خرید کردن یک فرایند درست داره، یه منطق درستی داره، یا پس انداز کردن یک منطق درستی داره. پس انداز اینه که شما در ابتدای دریافت حقوقت بخشیشو نادیده بگیری و کلن کنار بذاری. حالا ابزارهاش چیه؟ مثلا این ممکنه یکی بگه که هر ماه من یه یونیت صندوق سرمایه گذاری میخرم، یا یکی بگه نه من میرم وارد قرارداد یه بیمه عمر میشم، هر ماه از حقوقم بخشیشو اونو به عنوان پس انداز کنار میذارم. خب این آگاهی ها لازمه. کافی هم هست؟ نه کافی نیست. احتمالا ما دچار خطا میشیم و این فرایند منطقی و درستی رو که یاد گرفتیم و میخوایم توش عمل بکنیم، ناآگاهانه یک سری خطاهایی رو انجام میدیم. حالا اینجا اقتصاد رفتاری به نظرم وارد میشه و میگه که ما چجوری میتونیم از این خطاها جلوگیری بکنیم. پس اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، باید بگم که پیش‌فرض من اینه که این آگاهی‌ها رو جامعه لازم داره، باید آموزش ببینه، اما این آگاهی‌ها کافی نیست، چون به قول آقای تهمتن این سیمپیچی مغز ما یه جوریه که ما رو دچار خطا میکنه. مثلا تو مثال خرید موبایل، خب سواد مالی میگه راهبرد خرید مقایسه‌ای. شما هیچ وقت نباید یه کالا رو با خودش مقایسه بکنی، یعنی بگی این موبایل خیلی خوبه، من خیلی دوستش دارم، همه امکاناتو داره. باید یه گزینه دیگر هم انتخاب بکنی و اونو با اون مقایسه بکنی. بعد گزینه دیگه یا انتخاب میکنی باز از همون برند نباشه، مثلا باید چند تا برند شما مقایسه انجام بدی، یا اینکه در نهایت هزینه فرصت این کار رو بدونی. ممکنه بگی که اگه الان من موبایل بخرم پس یه سفر خارجی نمیتونم برم. یا یک
تو من سوالی بپرسم، شما خودتون آخرین باری که موبایل خریدین از این رویه پیروی کردین؟
در واقع اینجوری بگم که من سعی کردم بیشترین پوشش رو توی اجرای این رویه داشته باشم.
ولی راهکار سواد مالی، عذرخواهی میکنم واسه صحبتتون اومدم، راهکار سواد مالی اینه که خب من الان میخوام فرض کنم یه موبایل بخرم و چند تا گزینه رو باید مقایسه بکنم، گزینه ها رو چطوری باید انتخاب بکنم. من میخوام صحبتی که بگم، شاید شما بتونید با یه موبایل و با 5 تا گزینه دیگه مقایسه کنید، ولی آیا شما میتونید به من این اطمینان بدین که اگر من یه مقایسه 5 گزینه‌ای بکنم به بهترین انتخاب ممکن میرسم؟ همیشه این چالش وجود داره دیگه، یعنی اگر که من به جای 5 تا با 10 تا موبایل مقایسه کنم، احتمالاً تصمیم گیری بهتری میتونم انجام بدم. و مسئله من اینه که در واقع نکته ای که اقتصاد رفتاری مطرح میکنه اینه که اتفاقاً زمانی که انتخاب آدم ها زیاد میشه، تعداد گزینه‌ای که از بینش میتونن انتخاب بکنن، کیفیت تصمیم گیری آدم ها میاد پایین. پدیده‌ای که در اقتصاد رفتاری با اون تناقض انتخاب مطرح میشه و کتاب خیلی جالبی هم آقای بری شوارتز نوشتن که به فارسی هم ترجمه شده که خوندن اونم میتونه مفید باشه، در واقع انتخاب این که این چند تا گزینه باشه. چون من نکته شما رو متوجه میشم که راهکار خرید مقایسه‌ای به این معنیه که به شما این بینش رو بده که بتونین با شاخص‌های مختلف گزینه‌های مختلفو برسید، ولی هیچ وقت احتمالاً این اطمینان رو شما نمیتونین به من بدین که اگر من با 5 تا گزینه انتخاب کردم، مقایسه کردم، به بهترین گزینه برسن. و اتفاقا همینجاست که اقتصاد رفتاری میگه که اگر شما میخواین کمک کنین به آدم ها تصمیم گیری بهتری بکنن، توی شاید راهکار خرید مقایسه ای شاید بتونه کمک بکنه، ولی احتمالا کمک زیادی بهشون نمیکنه. چرا؟ چون الان از ابتداش بیان شروع بکنیم، شما اون 5 تا گزینه رو چطوری انتخاب میکنین؟ احتمالا یکیش اینه که دوستتون گفته، 4 تا مثلا از اون گزینه اینطوریه که فرض کنید توی یه وبسایت خرید موبایل، خرید فروش موبایل، اون 4 تا گزینه‌ای که اول به شما نشون دادن رو مقایسه می‌کنید. الان توی راه در واقع وبسایت‌های در واقع که خرید فروش اینترنتی انجام، خرید اینترنتی روش انجام میشه، امکان مقایسه وجود داره دیگه. شما مثلا می‌خواید تلویزیون بخرین، مقایسه داره و خیلی هم ساده است. ولی واقعا سوالی که من می‌خوام اینجا بپرسم، واقعا آدم‌ها چقدر از این ابزار استفاده می‌کنن؟ آدم‌ها خیلی دم دستی‌تر از این تصمیم گیری می‌کنن. یعنی علی‌رغم اینکه دانششو داشته باشن، ابزارش هم داشته باشن، یعنی چند تا کلیک باید بکنن دیگه. برمیگردم به مثال همون نرخ اهدای عضو، آدما خیلی، حالا به زبان در واقع عامیانه، خیلی حال تصمیم گرفتن ندارن. چرا؟ باز برمیگردیم به همون تصمیم در واقع ساختار مغز و ذهنمون. من میخوام بگم که راهکارهای سواد مالی که حداقل شما الان بهش اشاره کردین، شاید خیلی جوابگوی تصمیم گیری در واقع زندگی مدرن ما با این مقتضیات پیچیده نداشته باشه. و همینجاست که من قطعا با تو موافقم که آموزش سواد مالی میتونه کمک بکنه، ولی همونطور که شما تو صحبتتون بود، هزینه فرصتش رو باید نگاه بکنیم دیگه. بذار ما یه مثال دیگه بزنم. الان ما حدود 2000 سال هست که فلاسفه مختلف در مورد مباحث اخلاقی صحبت میکنن دیگه، که رویکردهای مختلفی هست. ما باید روی در واقع فرض کنین گزار اخلاقی رو رعایت بکنیم اینها، ولی الان بعد 2000 سال همچنان مسئله اخلاقی که باش درگیر هست همون مسئله احتمالاً 2000 سال پیشه. چی میشه که در واقع این در واقع جامعه اخلاقی تر یا زیست اخلاقی تر ما در جامعه مدرنمون نداریم؟ من یک پاسخی که میتونم در این رابطه داشته باشم همینه که در واقع ما خیلی دم دستی تر تصمیم میگیریم.
اتفاقا جناب تهمتن، ترقی من این هست که سواد مالی یک سری مهارت‌های کاربردی هست که در عمل مطرح میشه. یعنی جلوی خطاهای ما در عملهای مالیمونا، حتی از خرج گرفته تا بدهی تا قرض گرفتن، ما چه خطاهایی داریم توی قرض گرفتن، این خیلی شاید برنگرده به حوزه اقتصاد. اما وقتی هرچی عمیق‌تر میشیم و میریم تو حوزه تصمیم گیری، میره به لایه‌های پایین‌تر و زیربنایی‌تر میشه، وارد حوزه اقتصاد میشیم. و اتفاقا گاهکارهای سواد مالی خیلی روزمره و کاربردی هست، مثال فهرست خریدی که زدن یا مثلا مقایسه بین چند تا گوشی. و فکر میکنم که باز هم برگردیم به اون صحبت اول که اصلا درست و نادرست رو بخوایم اینجا تعریف بکنیم، و اتفاقا این میره وارد صحبت‌های فلسفی میشه که تئوریه و فکریه، یعنی پژوهش باید بشه، دمادش صحبت بشه، راهکار عملیاتی شاید نشه داد. سواد مالی مرز خودش رو نگه میداره با راهکارهای کاربردی و عملیاتی واسه افراد برای مدیریت پولهای جریان داشته خودشون، نه سطح مثلا کلان و حاکمیتی.
حالا اگر بخوام یه تعبیر دیگه‌ای به کار ببرم، ما وقتی میگیم تصمیم گیری مالی یا سبک زندگی مالی، در 6 حوزه‌ای که سواد مالی داره، مثلا همون خرج و بدهی و کار و سرمایه گذاری و بیمه، خب یه سری آموزش ها داره. ما وقتی راجع به اینها تصمیم میگیریم، یه موقع هست من بدون آگاهی و مبتنی بر شهوده، یعنی ساده سازی میکنم سریع، چون مثلا پسر خالم گفته میرم اون سهمو میخرم، چون همواره داشتم بدهی ایجاد میکردم، الانم راحتم از دیگری قرض میگیرم چیزیو که نیاز دارم میخرم. یا وقتی خرید میکنم فروشنده منو توجیه میکنه، من سری میپذیرم، میگم آره همین خوبه دیگه، یعنی سری به یه راه حل رضایت بخش کوتاه که حال تصمیم گیریم ندارم رضایت میدم. این میگم فاز اولش. یه فازی هم هست که من دارم از یه منطقی پیروی میکنم، یعنی میگم خب نیاز من چیه؟ مثلا من گوشی دوربیندار لازم ندارم، مثلا دوربینش چندان مهم نیست، باتریش مثلا برام مهمتره. یه سری شاخص ها برای خودم میذارم، چند گزینه مطلوب و مقایسه میکنم و به یه انتخاب بهینه برای خودم میرسم. ممکنه بگیم تو همین جام داره اون خطای صورت میگیره. من میگم این یه شهود قبل از این فرایند تصمیم گیری، یه شهود ناآگاهانه است، یه شهودی بعد از فرایند تصمیم گیری، یه شهود آگاهانه است. یعنی من در نهایت هم با یه تصمیم ساده سعی میکنم به یه راه حل رضایت بخش برسم. خب میگیم که کدوم بهینه تره برای من؟ میگم خب شما اگر آگاهی داشته باشی، احتمالاً اون تصمیم در واقع شهودی که گرفتی احتمالاً بهینه تر برات باشه. ولی وقتی اصلا کلن از این فرایند ناآگاهی، مثل این میمونه که میگیم که یک نفر خب روی کاغذش نقشه یه ساختمون رو به خوبی میکشه، میگیم خب این خیلی خوبه، آفرین، این یعنی خیلی راه حل ساده شده. بعد میگیم که خب این اگه بره مهندسی بخونه خیلی بهتر اون نقشه، بازم داره از یه شهودش استفاده میکنه یه ساده، ولی منطق کشیدن نقشه و اینا رو ازش تبعیت میکنه. بنابراین من اینو باز میتونم، اگر نخوام بگم که موازی یا در کنار هم یا حتی 50-50 های، میتونم بگم یه قبل و بعدی داره. ما به نظر من احتمالا شما موافق باشید که سواد مالی در بهبود رفتارها مؤثر هست. حالا هر چقدر ما این آموزش ها رو بیشتر بدیم و بیشتر به کار بگیریم، خب موفقیتش بیشتره. ممکنه آموزشی درباره شغل دلخواه و شغل مطلوب رو من کامل ارائه کنم، 100% رو به مخاطبینم ارائه کنم، ولی اون مخاطب من 10% رو عمل بکنه، خب این 10% باز 10% بهبوده. ممکنه بگیم که اون 90% به اقتصاد رفتاری برمیگرده و تصمیمات شهودی یا ساده شده. میگم خب اونجا پس باید این اقتصاد رفتاری یا این نوع تصمیم گیری ما و خطاهایی که اینجا داریم درگیر میشیم که تو 90% ماجرا برای مخاطب خاصه، ما باید بهش آموزش بدیم که چجوری جلوگیری بشه. پس اینجوری بگم، اگر ما آموزش های سواد مالی برامون یک ضرورته برای مخاطبین مختلف، اما حالا چقدر اون اجرا میکنه؟ میگه ممکنه این 20%، 10%، 30% اجرا بکنه. خب باز اینم 20%، 30% بهبود در کیفیت زندگیه. 70% بقیهش کجاست؟ میگیم ناشی از ویژگی های انسانی اون فرده، ناشی از اینه که ما اینجوری هستیم، انسان ها اینجوری هستن. خب میگم اون پاسخ هایی که اون علم اقتصاد رفتاری به این موضوع داده، اون هم باید بیاد کمک بکنه، اون 70% رو پوشش بده. حالا آدم ها چقدر از اون پاسخ های اقتصاد رفتاری کمک میکنن؟ ممکن اونام 30%، 20%شو اضافه کنن. خب این سرجم ممکنه 50% بهبود کیفیت.
یعنی برای مثلا تو همون سیستم فهرست خرید که فرمودین، مثلا من توی فهرست خریدم نوشتم که میخوام یک لباس بخرم، سواد مالی اینجا وارد میشه، میگه که مطمئن باش که این خواسته نیست و نیازه، حتما بررسی کن. احتمالاً یک سری ابزارهایی هم برای این مقایسه به من میده و من بررسی میکنم میبینم بله این نیازه و میخوام خرید کنم. اما اقتصاد رفتاری باز میره عمیق‌تر میشه، میگه که شاید تو در لایه‌های ذهنی تو از نظر روانشناسی و روانشناختی دچار خطایی شدی که فکر کردی این نیازت بوده. درست میگم آقای تمتم؟
اجازه بدین که من با تو مخالفت بکنم، به خاطر اینکه راهکاری که حداقل داریم در مورد صحبت میکنیم به نظر من برای زندگی مدرن، برای انسان با مقتضیات امروزی عملی نیست. به خاطر اینکه شما فرض کنید که میخواین همین خرید مقایسه‌ای رو انجام بدید. خب خرید مقایسه‌ای الان میخواین مثلا فرض کنید همین موبایل. خب چی کار میکنین؟ راه سواد مالی میگه که شما برو 5 تا گزینه رو انتخاب بکن. خب این گزینه رو چطوری انتخاب میکنین؟ با چه متر و معیارهایی اینا رو با هم مقایسه میکنین؟ اصلا به عنوان یک فرد عادی، به عنوان یک شهروند معمولی، تو میدونی که در واقع موبایل رو با چه متر و معیاره باید مقایسه کنی. حالا اینا تعمیم بدیم به گزینه‌های دیگه، یعنی شما فرض کنید می‌خواید بیمه عمر بخرید، می‌خواید صندوق سرمایه‌گذاری بخرید، می‌خواید حساب بانکیتون رو مشخص بکنید، آیا الان من شهروند نوعی که نه دانش اقتصادی دارم و نه دانش مثلا مالی میدونم که صندوق‌ها رو با چطوری با هم مقایسه کنم؟ ببین من صحبتی که در واقع می‌خوام روش تاکید بکنم اینه که اقتصاد رفتاری یک راهکار جدیدی ارائه میده. یعنی ما میگیم که آموزش دادن مهمه برای تغییر رفتار، عرض کنم که مکانیزم‌های انگیزشی مهمه، یعنی که به آدم‌ها رو تشویق کنی یا تنبیه کنی. در قامت یک پدر و مادر اگر که شما می‌خواید فرزندتون رفتاری رو که در واقع شما بعد نظرتون انجام بدیم بهش فرض کنین آب نمات بدین یا تنبیهش بکنین، یا از اون طرف در واقع یه راهکار سختگیرانه‌تر این که اجبار باشه، یعنی شما مجبور کنین آدم‌ها یه سری کارو انجام بدن. اقتصاد رفتاری یه راهکار چهارم ارائه میده که میگه که اگرچه این سه تا راهکار که اشاره کردم در واقع آموزش، مکانیزم‌های انگیزشی و اجبار میتونه در جایگاه خودش اثرگذار باشه، اما راهکاری که اقتصاد رفتاری ارائه میده تحت عنوان تلنگر یا معماری انتخاب شناخته میشه و خیلی هم کاربردیه. شما تو همین مثال خرید مقایسه‌ای به عنوان در واقع یک علاقمند به اقتصاد رفتاری، من پیشنهادم اینه که اجازه برین شما بگید که من تکنولوژی به شما کمک بکنه برای تصمیم گیریتون. چه کاری بکنی؟ اینی که فرض کن یه اپلیکیشنی الان توسعه داده بشه، به شما بگه که شما چقدر پول داری، نیازات هم بگو، مثلا دوربین داشته باشه، حافظش اینطوری باشه، گارانتیش هم اینطوری باشه، اجازه بدین به اون تکنولوژی این تصمیم گیری مالی رو برای شما انجام بده. فرض کنید الگوریتم اونجا وجود داره، میره از تمام سایت هایی که فرض کنید خرید اینترنتی انجام میدن اطلاعات رو جمع آوری میکنه، مقایسه میکنه و به شما میگه که آی دکتر رودی این موبایل به نظر من برای شما بهتره، یا فرض کنید برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا برای گزینه‌های در واقع فرض کنیم بیمه اون. الان توی دنیا کسب و کارها به همین سمت رفتن، یعنی در واقع توی بحث سیاست گذاری تو دنیا هم هستش که در واقع یک مفهومی مطرح میشه به عنوان کانسومر پروتکشن یا حمایت از مصرف کننده، یعنی در واقع هدف هم همینه. به دلیل پیچیدگی محصولات مالی که ما الان توی در واقع دنیا داریم، حالا محصولات مالی توی ایران رو بذاریم کنار، شما توی امریکا طیف بسیار گسترده است از محصولات مالی هست. حالا راهکار سواد مالی چیه؟ اینه که بیاد خرید مقایسه انجام بده. من میخوام بگم اساسا آدم ها خیلیشون نمیدونن، حتی اگر بدونن نمیتونن محاسبه کنن و حتی اگه بخوام محاسبه کنن حوصله‌شو ندارن که انجام
بدن. خب پس این در امتداد هم قرار میگیره، یعنی من یه احساس نیاز میکنم به مثلا حالا میخوام موبایل بخرم، سواد مالی میاد اول اینو آموزش میده که مثلا چجوری باید اینو تدبیر بکنی، فکر نکنی کلا وضعیت بده، تو میتونی یه درصدی رو پس انداز بکنی که مثلا در این ماه انوم بتونین موبایل رو خرید بکنی.
که اینجا شاید خیلی هم لازم نباشه اتفاقا، یعنی شما فرض کنی خودتون میسپارید به تکنولوژی، میسپارید به هوش مصنوعی، شما میگین که من موبایل میخوام با این مشخصات، خیلی هم حالا مشخصات جزئی بهش نمیدین، میگین که من یه موبایل میخوام که مثلا قیمتش 5 میلیون تومانه، دوربینش مثلا انقدر مگاپیکسل باشه، حافظه اینطوری، بر اساس فرض کنید خرید و فروشی که شما گذشته انجام دادین و الگوی در خرج و درآمدی که الان دارین، اون الگوریتم، اون هوش مصنوعی متوجه میشه، به شما میگه که آی نجف این موبایل برای شما خوبه. ببین یکی
خب از من همینو میخوام بگم، میخوام بگم که یعنی یه ذره درست تفکیکش بکنیم، اون قسمت اول که من اصلا بفهمم که من میتونم پولی کنار بذارم که یک موبایلی بخرم، بفهمم که من انتخابم توی موبایل یا خواسته‌ایه یا واقعا نیازهامو دارم بررسی میکنم، و بفهمم که برای بهینه تر شدن تصمیم گیری من باید مقایسه ای عمل بکنم، تا اینجا سواد مالی پیش میره. بعد میگه خب مگه تو میتونی بشینی دونه دونه همه موبایل های بازار رو مقایسه بکنی؟ اینو واگذار کن به تکنولوژی که شما فرمودید. اون شخص باید اول به این مرحله برسه، اصلا متقاعد شده باشه که این نیاز منه، این خواسته منه، باید متقاعد بشه که راهکار مقایسه ای راهکار خوبیه و بعد بتونه اونو به تکنولوژی واگذار.
من با شما همدلم تو این موضوع، فقط نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم در واقع دو تاست، یکی این که ما حتی اگه دانشش هم داشته باشیم، یعنی به اون خودآگاهی که شما در واقع میگین برسیم، لزوما تبدیل به رفتار یا عمل نمیشه، یعنی حتی اگر که من بفهمم که بله من اگه میخوام موبایل بخرم باید خرید مقایسه انجام بده، ولی آیا مقتضیات زندگی امروزی من اجازه میده که چنین خرید مقایسه انجام بدم؟ و دومیش اینه که در واقع برون سپاری کنیم تصمیم گیری هامون رو، خیلی از تصمیم گیری، حداقل تصمیم گیری مهممون رو، مثلا مثالی که آقای دکتر رودی بهش اشاره کردن، انتخاب شغل. خب الان در واقع کسب و کارهای در دنیا شکل گرفتن که شما چند تا آزمونی میدین که فرض کنید تیپ شخصیتیتون رو بشناسن و بعد بر اساس در واقع فرض کنید نیازهایی که دارین که انقدر میخواین درآمد داشته باشین، انسانگی میخواین بازنشسته بشین، اینم تیپ شخصیتیتونه، این شغلا رو به شما پیشنهاد میده. این راهکاری که در اقتصاد رفتاری که اشاره کردم اینه که ما میگیم اگر شما میخواین آدم ها رو متقاعد کنین که کاری رو انجام بدن، فرض کنین در قامت یک پدر مادر میخواین متقاعد کنین فرزندتون رو یه کاری رو انجام بدن، انجام اون کار رو براش ساده بکنید. خب این راهکار خیلی در واقع کاربردی اقتصاد رفتاری، ساده سازی یا تحت عنوان سیمپلیفیکیشن در اقتصاد رفتاری شناخته میشه. من میخوام بگم که اون 10% 90% آقای دکتر رودی من بهش باور دارم، ولی آیا اون 10%ی که ما میخوایم حالا در قامت سیاست گذار هستین یا در قامت یک آدم عادی هستین که میخواین که شروع بکنین به یاد گرفتن سواد مالی، سواد مالی مهمه، خودآگاهی مهمه، ولی آیا به هزینهش میصرفه؟ اما میخوام بگم که هدف چیه؟ هدف تصمیم گیری بهینه است. تصمیم گیری بهینه یعنی چی؟ یعنی که من فرض کنیم با کمترین پولی که میخوام پرداخت کنم بیشترین لذت یا بیشترین آیدی رو داشته باشم. من میخوام بگم که آیا فرض کنیم من میخوام که برای صندوق سرمایه گذاری بکنم، آیا اگر که من خودم بسپارم به یک ماشین یا به یک تکنولوژی که در واقع با ورودی هایی که من بهش میدم بتونه برای من تصمیم گیری کنه بهتره، یا یه حالتی که من برم صندوق های سرمایه گذاری رو با هم مقایسه بکنم، شاخص های مختلف رو در واقع اندازه گیری بکنم، این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، حداقل به باور من که کمی مطالعه دارم در حوزه اقتصاد رفتاری، برای آدم ها حالت عرض کنم اول بهتره، هم کیفیت تصمیم گیری افزایش پیدا میکنه و هم در واقع پیامدهای اجتماعی بهتری رو داره.
یه مقدار زمانمون محدود هست آقای دکتر رودی، بفهمید.
به لحاظ عملیاتی اگر بخوام بگم، میپذیرم که ما یک سری انتخاب هامون ناآگاهانه است و بنابراین خطاهایی داریم به دلیل اینکه انسانیم، همواره بهینه تصمیم نمیگیریم، و ممکنه سیستم هایی طراحی بشه که به ما کمک بکنه تصمیم بهینه برای ما رو به ما نشون بده، یعنی دیگری بیاد حالا یا سیمپلیفای بکنه یا معماری انتخاب بکنه یا تکنولوژی بیاد کمک بکنه. قبول. به لحاظ عملیاتی الان اگر بخوام در ایران بگم، تا این امکاناتی که در واقع تکنولوژی به من بده یا این ساده سازی ها انجام بشه یا یه معماری انتخابی در اختیار من قرار بگیره، مثلا توی حوزه‌ای مثل سرمایه گذاری یا توی حوزه‌ای مثل شغل یا توی خرید، تا اون موقع من باید حتما یه آگاهی هایی داشته باشم که یک بهبود نسبی در زندگی مالیم، در سبک زندگی مالیم تجربه بکنم.
در باره رفتارهای مالی گفتگو کردیم. متاسفانه به پایان برنامه نزدیک شدیم. گفتگو جذابی داشتیم با آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و جناب آقای امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری در دانشگاه صنعتی شریف. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، خانم آقازاده تهیه کننده، خانم محسن زاده هماهنگی و خانم عیسازاده صدا بردار، از شما شنونده‌های عزیز چهل ستون خداحافظی می‌کنیم.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه‌ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریانهای مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک‌های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ‌های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکل‌گیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشته. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
Et décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.